بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله که حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه، انشالله که بهترین لحظات رو در کنار خانواده خودتون در حال سپری کردن داشته باشید. خیلی خیلی خوشحالیم که به بهانه تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر افتخار داریم همراه شما باشیم و تشکر میکنیم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید و با نگاه گرمتون به این برنامه اعتبار میدید. در برنامه گذشته داشتیم بحثمون رو حول موضوع اصلیمون، یعنی مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی ادامه میدادیم و به این تیتر پرداختیم که پدر و مادر منفعل چه نقشی میتونن در مشکلات و اختلالات شخصیتی دوره نوجوانی داشته باشند و قرار شد بحثمون رو در این برنامه حول همین موضوع ادامه بدیم و استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. با ما همراه باشید. سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. طول بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله خداوند متعال سلامتی و توفیق بیشتری به همه مرحمت کنه.
انشالله. استاد، برنامه گذشته در رابطه با اینکه اگر پدر و مادر، به ویژه مادر، منفعل باشه و مقتدر نباشه چه اختلال های شخصیتی در نوجوان خودش میتونه ایجاد بکنه صحبت کردیم و قرار شد بحثمون رو ادامه بدیم.
من برای اینکه خب بعضی از بزرگوارا اون مطلب جلسه قبل رو نشنیده باشن چون مؤثره برای بحث امروز، یه اشاره کوتاهی به اون را داشته باشم. عرض شد که اگر واقعا والدین منفعل بشن، یه مجموعه آثاری داره. فقط به آثار تربیتیش ما اگر نگاه بکنیم، دنیای مطلبه، چه برسه مجموعه موارد دیگری که داره. مثلا عدم احساس امنیتی که پیدا میشه براشون. اینا تو جامعه وقتی وارد میشن، واقعا خیال میکنن که همه دارن کلا سرشون میذارن یه جایی. یه جایی فکر میکنن همه دارن به اصطلاح بهشون ظلم خان بکنن. نگرانی های متعددی براش وجود میاره. در حقیقت این نکته بسیار مهمی هست. یا اختلال در یادگیری برای بچه هایی که دانش آموز هستن، دانشجو هستن، در شد که یکی همچه اثری داره، یادگیریش رو دوچار مشکل میکنه، تلاش میکنه ها، اما نمیتونه، موفق نمیشه مثل بقیه. اختلال در رشد شخصیتش موجب میشد که شخصیت های ناهنجاری پیدا بکنه. بعضی هاشون پیسکوتیک میشن، بعضیشون روانجن میشن، بعضیاشون چیزای دیگه میشن. خب ولی خودشون نمیدونن، مثلا نوع رفتارهاشون یا اطرافیان میبینن فکر میکنن مثلا فرض فرمایید عامل دیگره، یا مثلا میگن در اثر فلان موضوعشون یه ناراحتی داره. نمیدونن این چه نوع مشکلیه، چون حقم داره، چون نمیدونه از نظر این که این خصوصیات، این ویژگی‌ها ویژگی کدام نوع اختلاله. خب این پیچیدگی برای زندگیش وجود میاره، موجب میشه اختلال در اراده وجود میاره، بی اراده میشه و کم اراده میشه در کارهاش، معمولا اونم منفعل میشه در واکنش به مشکلات زندگیش، اونم منفعل میشه به جای اینکه اراده کنه، تدبیر کنه، تفکر کنه، کارو حل بکنه. معمولا به خاطر اون بی ارادگی و اختلالی که ایجاد میشه دچار یه نوع واکنش های منفعلانه میشه، متاسفانه، که گاهی حالت تأثیر بر موقعیت استعدادهاش هم خواهد شد و مشکلات ایجاد میکنه. کم دقت میشه، نمیتونه خیلی دقت کنه، لذا و آثار دیگری که مطرح کردیم. خب حالا واقعا اثرات بسیار مخربی داره این نوع رفتار والدین، این نوع مدیریت والدین که اسمش گذاشته شده منفعل بودن. حالا میخوایم ببینیم چه عواملی موجب میشه. در حقیقت اون امنیت و اقتداره که اولیش بود، چون گفتیم اون امنیت روحیشون رو، جسمیشون رو، همه رو از بین میبره دیگه. در حقیقت ما قرار بریم بود که این دنبال کارش بره، عدم احساس امنیت هم نکنه، یعنی احساس امنیت نداشته باشه مضره، باید احساس امنیت رو داشته باشه. به تعبیری عدم احساس امنیت از همون کودکی براشون واکسینه کرده باشیم، بزرگتر بشه، مقتدرتر بشه. خب حالا بس این هستش که اگر بنا هستش این احساس امنیت خاطر رو داشته باشه، تا در روابط اجتماعی با مشکلات پیچیده تر روبرو نشه، تا تو مشکلات اجتماعی غرق نشه و البته احساس کنه مشکل چیزی دیگه است اون موقع. یعنی جالبه، مشکلات اجتماعی رو داره غرق میکنه ها، فکر میکنه مشکلات اقتصادی اون رو داره اذیت میکنه. خب بزرگوار، شما اگر توانمند باشی اونو که حل میکنی، راه برون رفت براش پیدا میکنی. یا مثلا تو مشکلات اجتماعی داره غرق میشه، فکر میکنه بحث خانوادگی اینو داره دوچار روحیه ناهنجاریش میکنه. مخصوصا تو بحث مشکلات اجتماعی که بحث اختلافاتی که هست که بین خانوادگی است، خب وقتی توی این مشکلات داره دست و پا میزنه، خیال میکنه حالا اونی که متأهل، پدر خانم، پدر زن، مادر شوهر، پدر شوهر یا دیگری، اینا را متهم میشه. معمولا بعد همینطوری دور دایره بیشتر میکنه، عمو و خاله طرفین رو خدای ناکرده متهم میکنه که اصلا چه مثلا نقشی هم ندارن اونا، اصلا واقعا نقشی هم ندارن.
بله.
یا گاهی دوستان و همکارانش اصلا نقشی ندارن. آدم ها اگر توانمند بشن، امنیت خاطر و اقتدار کاری و فکری داشته باشن، بر اطرافیان هم اثر میذارن، مثل آهن روبان جذب میکنن اونا رو، اونا رو به سمت خودشون میکشونن، به تعبیر دیگر اونا رو به کمک خودشون میگیرن. یه جریان مغناطیسی عجیبی اینجا داره اتفاق میفته اون موقع. پس اینه که ما یک معیار باید فراموش نکنیم، دائم دنبال اون باشیم، اون اینه که چقدر میتونیم امکانات رو برای خودمون جذب کنیم، چقدر میتونیم آدمها را به خودمون جذب کنیم، توی محیط کار، توی خانواده، توی رفاقت، توی مسافرت. به هر میزانی که این تعداد افراد ما بیشتر جذب بشن، معنا و مفهومش این استش که ما دست پاچه نیستیم، معناش اینه که ما منفعل نیستیم، معناش این استش که ما امنیت و اقتدار فکری داریم. اول خب پس بنابراین باید اون عوامل این امنیت و اقتدار رو بشناسیم، خصوصا والدین باید بشناسن. والدین با اون عوامل، با فرزندانشون، با این جگرگوشهایی که واقعا از جان براشون مایه گذاشتن، میخوان روششون بدن، از اون عوامل بتونن استفاده درست بکنن تا اینا بتونن زندگی لذت بخشی داشته باشن. هر روز نجنگه با این مسائل اطرافش، هر روز و هر شب یا چش باز میکنه از خواب یا چش بسته از بیداری بخواد، تو خواب یه دور میجنگه، تو بیداری یه دور میجنگه. این واقعا حیفه، این زندگی کردن نیست. انسان باید به اونجایی برسه که با یک، عرض کردیم، یک نوع طمأنینه، یک نوع اقتدار، یک نوع آرامش، یه دریا دلی پیدا بکنه که نقش خودش رو تو مسائل زندگی ببینه. همش دیگران نقش ندارن که، همش عوامل نقش ندارن که. اگر هم نقش داشته باشه، نقشش چرا فرمانش دست خودمون نباشه؟
بله.
و چه ما با دیگران چه تفاوتی داریم؟ چرا دیگری بتونه این کار کنه ما نتونیم؟ واقعا این سوال خیلی روش فکر کنیم. چرا باید یه عده‌ای بتونن معمولا فرمان زندگی دست خودشون باشه، هر طور که دلشون میخواد بچرخوننش، ولی ما فرمانمون در دست عوامل اطرافمون باشه؟ خب چرا؟ ما چی کم داریم؟ از نوع استعدادها، از نوع امکاناتی که خدا داده چی کم داریم؟ مهم اینجاست. وقتی اینا هست، منشأ و منبع خیلی از موفقیت، اگر نگیم همه، منشأ و منبع خیلی از موفقیت هست. خب یه چند تاش بشماریم. عواملی که موجب امنیت و اقتدار میشه، اونم آثار بسیار خوبی تو زندگی بچه هامون و خودمون داره. اول آشنایی با ارزش هاست. باید ببینیم ارزش ها کدومان، به چی میگن ارزش. ما وقتی که ارزش ها را جا به جا متوجه بشناسونیم، بچه ها نمیتونن به مقصد اصلی برسن. مثل آدرس غلطه، با آدرس غلط به مقصد نمیشه رسید، اگرم برسی با زحمت میرسی. با آدرس غلط نمیشه زندگی کرد، با آدرس غلط نمیشه وقت رو غنیمت بشماری، با آدرس غلط نمیشه هزینه رو کم کرد. هزینه بیشتر میشه با آدرس غلط.
بله.
پس بنابراین ارزش ها باید ببینید کدامش ارزش واقعا، ارزش واقعی چیه، اینا رو باید خب ما بشناسونیم، وگرنه بچه‌ها چی ارزش میدونن؟ مثلا فرض فرمایید این که فلان ساعت اومده دیگری خریده خوشش اومده اینو میخواد بخره، این ارزش میدونه؟ این ارزش نیست، این علاقه باید صرفاً باشه، نه بارک پایین تر از علاقه. یه باید یه نوعی به تعبیری یه نوعی تأمین یه غریزه باشه در همین حد، نه به عنوان یک ارزش بهش نگاه بکنه که اگر نشه درب و داغونش کنه.
داره.
یا فرض فرمایید تو بحث نوع پوشش ها ارزش کدومشه؟ اگر خدای ناکرده الان تو کوچه فلان رسم بشه یه 10 نفر با شورت بیان تو خیابون، اینم میگه که این ارزش اونجاست، این میخواد حالا به این حالت پوشش این بیاد، واقعا که میگم بوده ها. اگر دیگری فرض فرمایید که آخه بعضیا میگن که داخل پرانتز اینو بگم، بعضیا میگن آقا مگه میشه؟ میگه بله ما آدمیم دیگه، انسان ها کافیست یه چیزی براشون ارزش بشه، اول یه ذره حیا داره، حیا شکسته میشه بعد میره دنبالش، واقعا میره دنبالش. مثال ساده شم اینه، ما بارها اینو سر کلاس گفتم شما خیلی از شماها یه مدتی نرفتید استخر، بار اول بخوای بری استخر خیلی اون حالت چیزو ندارید که با این لخت بری جلو مردم، با اینکه مایو دارید ولی یه جوری. یه بار یه کلاسی گفتم اونایی که این حرف منو تایید میکنن و سرشون اومده دست بالا، کلاس 33 نفر بود، تعداد خیلی زیاد بود، علت داشت اونم 33 نفر چون ادغام شده بود دو تا کلاس به خاطر یه تعطیلی پیش اومده و چند تا خواستن حالت جبرانی باشه. خیلی جالبه 23 نفر دست بلند کردن. گفتم بار اول اصلا یه جوری خجالت میکشیدیم یه جوری. بعد جالبه که میگفت من به پدرم، جالب میگفت به پدرم هم که همراه بود دلم میخواست پشت سرش وایسه منو نبینه. یکی گفت آقا من به دامادمون میخواستم منو نبینه. چرا؟ چون که اون روحیه اینطوری بار اومده بوده و حالا میخواد تغییر کنه به یه شکل دیگه، وگرنه همون شکل. گفتم حالا چطوری؟ گفت ببخشید الان که انگار نه انگار اصلا این پوشش و غیر پوشش معنی نداره دیگه. پس ارزش ها گاهی تو بحث نوع پوششه که اونی که ارزش کدومه تعریف نشه به عنوان ارزش، به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح میشه.
درست.
شما دقت کرده باشی یه وقت تو ایران یه بحث بود حجاب اجباری غیر اجباری، ببینید این بحث مطرح میشد. پس معلومه این طیف افراد بنده های خدا بحث کلمات این چینی مطرح میکنن به دور از بعضی از اصطلاحات این مطلب را به کار میگیرن. یا تو بحث فرض فرمایید نوع مهمونی، یا تو بحث نوع کار، خب ارزش ها گاهی اون چیزی که برای فرد به غلط ارزش شده نمیذاره هر کاری بکنه، تا این حد هم پیش میره. مثلا اینشون بنا هستش از یک سقف پایینی از کار شروع کنه بعد کم کم ارتقاش بده، میگه من این کارو نمیکنم،
شأن خودش رو
شأنش نمی بله. یعنی نوع شأنیت با ارزش اشتباه میگیره، اینجا شأنش رو با ارزش هماهنگ کرده، این اینطوری شده.
بله.
به تعبیری ارزش کار با شأنیت خودش قاطی کرده. من الان نمیخوام وارد بحث خود ارزش بشم چون بحث مفصل داره، انشالله بعدا باید وارد بشیم، چون اگه مستاق نیاریم خطکش براش نباشه باز هم اشتباه میکنیم. فقط الان کلی بگم واقعا آشنایی با ارزش ها موجب میشه به عنوان یک عامل که آدم یه امنیت خاطر، یه امنیت تفکر، یه امنیت پیدا کردن علم براش پیدا کنه.
استاد میتونیم افراد رو با توجه به نگاهشون به ارزش ها به 3 دسته تقسیم بکنیم؟
بله.
حتی این دسته‌بندی بنده است، شاید کمتر یا بیشتر هم بشه. بله. افرادی که ارزش های واقعی رو پیدا کردن.
بله.
افرادی که ارزش‌های غلط رو به عنوان ارزش‌های واقعی گرفتن، یعنی اشتباه
اولی.
بله مخالف اولی، و افرادی که هیچ ارزشی توی زندگی خودشون ندارند و با مسائل به هر نحوی که اتفاق بیفته برخورد
فضا میکن. چجور به وجود بیاد؟
بله
کاملا درسته، همین سه نوعه.
خب کدومی که خطرناکتره استاد؟
دقیقا اون وسطیه خطرناکتره. شبسا گاهی میگه که اونی که ارزش رو برای خودش به اصطلاح مقید کرده خطره، ولی خطرناکتر اون چرا؟ چون یه دفعه بیره همراه او یکی میشه، اون یکی فرمان رو به سمت ناکجا آباد میبره، یعنی دو جور ضرر میبینه، دو جور ضرر میبینه. چرا؟ چون از یه طرف میاد این مطلب برای خودش ارزش قائل شده، از طرف هم بله به غلط، از اون طرف هم داره فضا میبردش، این خیلی خطرناکه. لذا این دوتا هر دو خطرناکن، اما وقتی که با هم قرار میگیره میشه خطر بیشتر، به توان دو میشه. پس بنابراین یه نکته بسیار مهمیه که این ارزش ها چرا اینطوری شد. چرا؟ از نظر عملیاتی اولی خطرناکه. یعنی چی؟ یعنی که ارزش به غلط رو تشخیص داده، از نظر عملیاتی او خیلی خطرناکه، نه اونی که رها شده است، نه اونی که تحت فضاست، از نظر عملیاتی. اما از نظر تفکری اونی که رها شده است، چون هیچ نه فونداسیون دست خودشه، نه سقف، نه دیوار سخت خودشه، نه پنجره و پنجره، چه فضایی به وجود بیاد. یه روز به یه سمت میره، یه روز سمت دیگه میره، یه روز توی یک سرعت داره یه کاری، یه عقب نشینی وحشتناکی داره، البته متوجه هم خودش نیست، خودش متوجه نیست. این نکته بسیار مهمیه. ارزش ها تا برای انسان روشن نشه، واقعا خیلی وقتها ما قصه خوردن میشه ارزش برامون، یا به تعبیر دیگر دغدغه غلط پیدا کردن میشه ارزش برامون، اما خودمون متوجه نیستیم. خیلی خطرناکه اینجا به خاطر پیچیدگیش. پس بنابراین این حالا من میذارم داخل پرانتز بمونه، یه چند جلسه به صورت باز روش بحث بکنیم، مصداقش، مثالش، چون پیچیدگی‌ای داره. فعلا تیتر رو در نظر داشته باشیم. دومین عاملی که امنیت و اقتدار رو در حقیقت عاملش هست، حفظ حریم هاست. از همون دوره کودکی والدین خودشون حریم رو نباید بشکنن، حریم پدر مادری نباید شکسته بشه، حریم زن و شوهری نباید شکسته بشه.
متاسفانه خیلی هم اتفاق داره میفته
و این خطرناکه. این به اصطلاح خطریش هم کجاست؟ اونجایی هستش که بُعد انفعالی داره، که هیچ، یک بُعد در حقیقت میشه گفت رو کم کنی هم پیدا میکنه، این خطرناکه. یعنی میشه یک نوع ارزش خودش. چطور میشه ارزش؟ یعنی فکر میکنه که اگر در مقابل این شخص وای نیسته بد میشه، اگر بی حرمتی نکنه فضا از دستش میره، اگر بی توجهی نکنه امکان مدیریت از دستش میره، و خیلی همینطوری تکثیر میشه توی این اگرها. لذا حفظ حریم ها یکی از واجباته. ما اگر بخوایم ببینیم بنده خوب خدا هستیم یا نه، یکی از راهاش همینجاست خودمون رو سنجش کنیم. ما بنده خدا هستیم یا نه؟ ما پیرو پیامبر و اهل بیتش هستیم یا نه؟ یکی از معیارها همینجاست. یکی از بحث های ارزش ها همینجاست. کاش که بعدن میاد، الان مستاق میگه یه نوع مستاق شالش کار نداره بگیم. بحث اینه که حریم را حفظ میکنیم یا نه. خوب وقتی کسی که حریم را میشکنه این زده ارزش، ارزش یعنی ممکنه بعضی جا ارزش برای خودش بدونه، اون ارزش نیست، خطرناکه اون.
بله.
به غلط آدرس گرفته، اون غلطی که فرمودید اینجاست، به غلط گرفته، این خیال میکنه اینجا روش درستی میره. بنابراین حفظ حریم ها یک مجموعه برکاتی داره. اول این که این آقا و خانم به نام همسر موجب میشه در بحث جذب عنایات حق تعالی یک موفقیت جدی رو به کار گرفته باشم. خدای متعال فرموده در منزلی که طلاق باشه لعن و نفرین ملائکه، یک. در منزلی که بی حرمتی و حریم شکنی باشه، خیلی عجیبه ها، لعن مجموعه ملائک هست که هیچ. میفرماد که اونجا هیچ دعایی از اون منزل به آسمان نمیره. اینقدر خطرناکه ها. چرا؟ چون گاهی متاسفانه این نوع حریم شکنی ها ضررش برای بچه ها بیش از طلاقه. طلاق چقدر اثر منفی داره؟ این بیش از طلاقه. چون ممکنه تو دوره طلاق یه جاهایی بچه ها فراموش کنن بعضی چیزها رو، ولی اینجا اینطوری نیست. یه جایی تو طلاق مثلا به خاطر درآمدی که پیدا کرده، فرض فرمایید بابا ماما این هنه ندارن، یه خوشحالی دست شد، ولی اینجا اینطوری نیست. و و و پس بنابراین حفظ حریم ها موجب میشد که دعای اینها رقابتی بشه برای گرفتنش از سوی ملائک، بالعکس اونی که حفظ حریم نکرده. یه نکته مثبتی در حفظ حریم ها باز اتفاق میفته این استش که خود والدین در تکامل معنوی مؤثر میشن برای هم دیگر، گویا مکمل هم میشن. اون آیه سوره بقره که لباس همدیگه میشن یه معنای اینجا پیدا میکنه. نمیذارن زشتی های کلام همدیگه به بچهشون منتقل بشه، لباس همدیگه هم دیگه. نمیذارن زشتی های فکر همدیگه و یا تصمیم همدیگه که اگر غلط بوده به فرزندشون منتقل بشه و بعد به دیگران منتقل بشه. گاهی متاسفانه به خاطر عدم حفظ حریم ها، نه بچه ها بلکه پدر، پدر بزرگ، مادر، مادر بزرگ، دایی، خاله، دوستان، همه می فهمن. حریم شکنی یکی از گناهان بزرگیست که کمتر بهش توجه میشه. ما از بعد دینی اول بهش نگاه کنیم، گناه بزرگه، گناه کبیر است حریم شکنی. ما اجازه نداریم، نه به عنوان این که صرفا همسره، اول به عنوان این که انسانه. چرا؟ چون خلیفت اللهه، چون روح خدا تو وجوده، تو مسجد ملائکه. اول یک. دو، حالا که همسره، از باب این که همسر شده، ما روایاتی تو بحث این که داریم وقتی خطبه اخونده میشه، معنا و مفهومش اینه که اینها در حقیقت نوعی امانت الهی هن، نه امانت مشتقی و مشخصن و امثالهو که پدرم اینا باشن. نه خیر، چون آخه بعضی میگن امانت پدر مادره. نه، امانت پدر مادر کجاست؟ امانت خداست، چون خدا اومده شما رو آزمایش کرده تو این قصه. این نکته بعدیه. نکته بعدی دیگه خیلی جالبه، میفرماید اینجا بحث نکته اتکاء ورود و خروج ملائکه. پس این نباید حریم شکنی بشه به این راحتی. این بوده معنویش. تو بود معنوی اجتماعی محضش، زبان اینها زبان آغشته به بدی ها نمیشه، زبانشون همراه با خوبی ها میشه، همراه با ارزش های واقعی میشه. زبان اینها نشر دهنده ارزش های واقعی میشه، تکثیر کننده ارزش های واقعی میشه، لذا نفوذ کلام پیدا میکنن بر فرزندشون، بر اطرافیانشون. جلسه قبل از که حضرت علی علیه السلام فرمود میخواید خودتون رو بشناسید که توی مسیر افتادین، ببینید که چقدر قبولتون دارن توی مسائل اینطوری، چقدر اعتماد بهتون دارن. خب یه آدمی که از نظر زبان کنترل شده هست بیشتر مورد توجه تا اونی که نمیشه بهش اعتماد زبانش کرد که. پس بنابراین حفظ حریم از اینجا شروع میشه تا بوده اجتماعیش. از نظر اجتماعی حفظ حریما موجب میشد که اینها در حقیقت مکمل آبروی هم بشن که هیچ، بلکه نوعی پرورش روابط صحیح اجتماعی میشن برای فرزند و بعد برای اطرافیان. پس حفظ حریما عامل امنیت و اقتداره. یاد میگیره این فرزند چگونه بگه، چگونه بشنوه، چگونه عمل کنه، چگونه تصمیم بگیره، چگونه تصمیم مثل هم تصمیم سازیش هم تصمیم گیریش، چگونه تصمیم بسازه. لذا با یه امنیت و اقتدار کنار همه، چون گاهی ممکنه امنیت باشه احساس اقتدار نشه.
بله.
گاهی اقتدار باشه احساس امنیت نشه، با دلچوره اقتدار رو انجام بده. نه، امنیت و اقتدار با همه. پس این نکته بسیار مهمه در حفظ حریم ها. سومیش قانونمندیه، یعنی عامل امنیت اقتدار بود تو قانونمندیشه. اگر به تعبیری نوع قانون هایی که هست مشخص بشه، قانون چیه؟ از همون دومیش میتونین، یکی از قانونی که همه باید به همدیگه احترام بذارن، این قانونه. این قانون جز ارزش ها هم بعدن به حساب میاد. یه نکته مهمه. قانون دومی که مطرح میکنن بحث قانون مواساته، یعنی همه برای کمک به هم پیشی بگیرن. این منتظر نباشه اون براش چای بیاره، اون منتظر نباشه براش این آب بیاره، این منتظر نباشه اون فرض کنیم که پیرنش رو اتو کنه، این برادر این خواهر کمک هم بکنن. بعد میره بالاتر، یه قانون داریم، قانون سوم خیلی جالبه، قانون خدمت به والدین. یعنی فرزندان الان اینطور نیست که بشینن مادر براشون آشپزی کنه، مادر براشون میوه بیاره، بلکه اینا مواسات دارن در پذیرایی از مادر. ما ببینیم چی مقدار فرزندمون اینطوری پرورش دادیم. این میشه یه محک، این میشه یه مستاق، یه خطکش، یه اندازه گیری. واقعا بچه‌مون اینطوری الان که میاد برای پدر مادر تلاش میکنه در پذیرایی کردن، در یک آب و خنک دستش دادن، در یک چای دستش دادن، حالا هر چیزی می‌ذاریم، در یک فرض فرمایید که حتی احساس میکنه الان یه میوه پوست کنده مثلا دستمال کلینیکس اونجا نیست، سری میدوه براش بیاره، نکنه خودش باشه. من مطالب این ریز میخوام بگم، میخوام میگم تا این حد. چقدر والدین فرزندان را پرورش دادن که اینطور نسبته؟ چون بعد نسل بعدی هم همین میشه ها، نسل بعدیش یعنی فرزندان اونا هم بعد یاد میگیرن این چنین میشن. من یه بار دیگه عرض کردم، یه وقت نهار یه بنده خدای مرا مهمون کرد، جاتون خالی، غذای بسیار خوشمزه آبدو خیار بود. خب از این کاسه های سفالی که تو شاخه اینا خیلی خوشمزه تر میشه، نمیدونم ما اینطوری هم، شاید برای کسی خوشمزه، من لذت میبرم به تعبیری که اینا میدونستن که به اصطلاح از اینا درست کردن. اونی که برای من گذاشت دست پسر، حالا بگم 3 سالش 2.5 سالش بود، حرف میزد بچهش، یک کاشی از این کاشی سرامیکایی که 2 سانتی هستش، تو معمولا سرویس بهداشتی استفاده میکنن بیشتر برای زیباییشه، از اون افتاد دست، دستش افتاد توی همین کاسه‌ای که برای من عبد الخیار ریخته بودن. من گفتم نمیخورم دیگه. علتش این بود، این آقا چون تحصیل کرده آمریکا بود، یه چیزایی را برای خودش حساب کتابی برایش ایجاد کرده بود، نسبت من طلبه احساس میکردم یه جوری دیگه نگاه میکنه. حقیقتا میخواستم بهش بگم که بعضی چیزا با هم تفاوت میکنه، کلماتشو باید بدونی، مثل ارزش هاست، بعضی چیزا تو ارزش براش قائل، ارزش نیست، بعضی چیزا تو میگی ای هست اون نیست. خواستم اینو یه مقداری توجه بهش بدم، منتها رای دیگه نشم، این راهش بود. میدونستم تمیزه، چون خانواده تمیزی هم. یعنی از نظر تمیزی و نظافت واقعا تمیزن. افتاد گفتن نمیخورم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه این از دست بچه شما افتاد. گفت تمیزه. گفتم که باش. تمیز بودن یه بحثه، میکروب داشتن یه بحثه. چون میکروب با تمیزی منافات داره. یه چیزی ممکنه تمیز باشه ولی میکروبش از بین بره. مثال یه شیشه مرباخوری رو شما حسابی با مجموعه مواد شوینده بشورش، بعد بگو اینو میخوام برای آزمایشگاه چیزی باشه، برم برم آزمایشگاه. آزمایشگاه قبول نمیکنه. چرا؟ میگه که تمیز
باشه.
بله، باید استریل باشه. این استریل نیست. چون اون نوع میکروب با این از بین نمیره. یا مثلا تو دندان پزشکی، وسیله دندان پزشکی رو که استفاده میکنه بگو من با تاید و با صابون و با چی میشورم. نه، او باید با حرارت استریل بشه. اینه که بهش گفتم قانع شد رفت، دیدم با خانمش صحبت میکنه، گفت یه کاسه دیگه بده. گفت چرا؟ گفت اینطوری، حالا دقت کن، من شنیدم خانم به آقا یه فوش داد که چرا شما بچه رو مراقبت نکردی، آبرومون بردی. خیلی خوب واکنش نشون ندادیم، اونم خیلی راحت کاسه دیگه را آورد، ما شروع کردیم خوندن. به بچهش گفت برو ورتر، همون فوش رو بچه به بابای گفت. بعد هر دوتاشون گفتن، یعنی خانم آقا گفتن آقا ببخشید این بچه از بچه های کوچه یاد میگیره، از کجا یاد میگیره؟ گفتن با عرض پوزش صراحت بگم، از خودتون یاد گرفته. گفت نه. گفتم چرا؟ غیر ممکنه. آخه این بچه 2 سال و نیمه کجا رفته تو کوچه؟ با عقل جور در میاد؟ 3 سالشه از کجا؟ نه 3 سال که بیشتر نیست. گفت نه. گفتم خیلی خوب، کجا رفته کوچه؟ من میدونم شما علایی نیستید، شک نداریم یکیتونه یه فوشی دادید و یکی یاد گرفته. بعد این خودش میگفت. این داستانو گفتم برای اینجا که این بچه جالبه، همین میشناسم و همین بچه الان همون حالت بچه خودش داره، این نوه اونا، این منفیشه دیگه.
بله.
پدر مادر اهل این کلمات بودن،
به بچهش منتقل شد،
بچه حالا بچه اونا به بچه خودش منتقل کرده، همین ریتم داره میره.
اصلا یه کپی برابر اصلی اتفاق میفته توی رابطه بین بچه ها و پدر مادرش.
حالا اگر بچه مثلا تو بی‌نظمی، مثلا توی تنبلی، مثلا یه جاهایی یه کارایی میکنه، ما یه جای قانون هامون اشکال داشته، دقیقا مثل قوانین اجتماعیه، یا قانون غلطه یا رعایت نشده، ای دوال خارج نیست که میشه آثارشون. این که میگن جامعه مشکل دار خانوادهش مشکل داره اینجاست،
چون از جمع همه خانواده ها اون جامعه،
اون جامعه شکل میگیره. اگه یه کشوری میبینی منظمه، میگه شک نکو تو خانواده ها آدم های منظم تر بیشترن.
درست.
میشه یه کشور منظم. یه کشوری میبینیم که به هم ریخته است تو قوانینش، تو پارتی بازیش، امثال هم تو خانواده این قضایی هست، قطره قطره جمع گدر بانگی دریا شود. این از آسمون نیمدن که، از همین خونه ها میان بیرون، میان تو ادارش. پس راه غلط نریم، راه اصلاح جامعه هم میخواییم منزل، راه اصلاح منزل میخواییم منزل و بالاتر، راه اصلاح خودمون میخواییم اینجا شروع کنیم. میگه قانونمندی رو، قوانین خاصی هم هست دا. مثلا چند تا قانونش بشمارم. یکی از قوانین اینه که موقع اذان شما نمازتو بخون، این قانونه، قانون خداست، تکلیفه. وقتی میگیم مکلف شدیم تکلیفه، تکلیف یعنی قانون دیگه، تکلیفه. یکی از معنای دیگر قانون تکلیفه دیگه. خب اینو رعایت کردیم یا نه؟ یکی از قانونهایی که در دل نماز میاد بیرون چیه؟ تکریمه. این همسر رو تکریم میکنه این همسر یا نه؟ این فرزند والدین رو تکریم میکنه یا نه؟ والدین بچه را تکریم میکنه، نه همون فرمایش حضرت رسول از همون 7 سال اول تکریمش میکنه یا نه؟ بابا بچه را میندازه آسمون، میگه ای پدر سوخته. من خیلی دیدم.
بله.
میگه چرا اینو گفتی؟ میگه خب بچه هست خوشمزه، شوخی داریم باش میکنیم. چی یاد میگیره او؟ اثرش کجاست؟ حالا اگر من بهت بگم دوا میکنی یا نه؟ نه دیگه. نه، من به بچه‌م بگم ولی تو من نگو. من به بچه بگم، او بگه ولی من نگم. این همون عدم قانونمندیه. هر طور من خوشم بیاد اون چون خوشش اومده داره فوش میده به بچهش.
و اگر قانونمند هم نباشیم، حتی استاد یک درجه حالا پایین تر از این، اینه که چیزایی که درست هم انجام میدیم در شرایط خاص میذاریم کنار. مثلا یه کار گناهی رو میگه حالا یه شب دیگه.
آره بیام، یعنی همون قانونمند نبودن باز، یعنی ریشش هم اینجاست دیگه.
درست.
تو مراسمای عروسی ها
بله
میگیم بابا تو دیگه چرا، یک شب که هزار شب نمیشه. خب پس تو شب عروسی حجاب برداشته بشه، مثل این که روز خدا و حکم خدا و همه چی عوض شد تو این شب. نمیدونم آقایه به نامحرم نگاه بکنه، آقایه تو خانمای نیمه برهنه و برهنه بره اشکال نداره. آقا بیاد آقایه فرض فرمایید چی چی بخوره اشکال نداره، خانمه نمیدونم. ببینید اینا یعنی این فکر به هم ریخته.
یا صورتی اصلا توی شرایط عادی زندگی کسی که اهل نماز اول وقت مهمون میاد یادش
آره میره. یادش میره
با دوستاش میره، اصلا نماز نمیخونه،
قانونمند نیست، حفظ حریم نیست.
خیلی عالی است. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگشت. ممنون ازتون. بینندگان محترم خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. یه بخش رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
در خلق عالم این چنین از حق عنایت آمده، ای شیعیان مژده دهید، عید ولایت آمده. امشب جهان شد منجلی از پرتوبه روی علی.
امام رضا علیه السلام فرمودند عید قدیر روز تبریک و تهنیت گفتن است و باید هر یک به دیگری تبریک بگوید. هرگاه مؤمنی برادرش را در این روز ملاقات کرد چنین بگوید: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. یعنی حمد و ستایش خدایی را که به ما توفیق چنگ زدن به ولایت امیر مؤمنان و پیشوایان را عطا کرد.
مولا علی، 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 مولا علی.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ممنونم که همچنان ما رو و شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو تماشا میکنید. به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه، حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. پیام‌های خودتون، سوالات خودتون، درد و دل‌هاتون رو به دست ما برسونید. به علاوه این که اگه یادتون باشه چند وقت پیشیه قراری هم با هم گذاشتیم که دوستانی که تجربه هایی دارن که مؤید و تایید کننده بحث های ما هست میتونن از طریق واتساپ به صورت فایل صوتی یا به صورت تماس تلفنی با برنامه در میون بگذارن که این تجربه ها رو ما بتونیم از طریق تریبون برنامه کانون مهر به دست دیگر دوستان هم برسونیم، شاید جایی زمانی گره‌گشای مشکل کسی باشه. خیلی ممنون و متشکرم همچنان با شما هستیم. استاد بحثمون رو ادامه بدیم در رابطه قانونمندی که خیلی دغدغه است. خیلی همون بچه هامون به خاطر اینکه خود ما قانونمند نیستیم یه گرفتاری هایی دارن که حواسمون نیست.
بله.
هرچی هست از ماست که بر ماست.
متاسفانه چون اون بچه ها بر عدم قانونمندیشون موجب میشد که اول امنیت روحیشون و فکریشون از بین بره، بعد امنیت اجتماعیشون به خطر میفته، مشکلات اجتماعیشون چندین برابر دیگری میشه. بعد چون اقتدار نداره تو بحث گزینش راه و بعد اقدام به اون راه که برای مقصد برسه، دچار مشکلات خاص پیچیده‌ای میشه که روحی، جسمی و اجتماعیش با هم حتما همراه میشه و بعداً خدای ناکرده مسائل دینیشون رو به هم میپیچونه.
استاد، ما بیشتر صحبت برنامه‌مون رو به پدر مادر هاست.
بله.
اما الان که بحث قانونمندی شده، از اونجایی که خود ما هم دوران کودکی و نوجوانی رو گذروندیم و بعضاً به اشتباه با سواد کم اون موقعمون این قانونمندی رو سختگیری از سمت پدر مادر ترجمه میکردیم، من خودم میخوام یه داستانی رو، یه خاطره شخصی رو بگم، یه مقدارم رو به بچه ها صحبت بکنی، چون بالاخره نوجوان ها هم خدا رو شکر جزو بینندگان ما هستن. یه زمانی بود از اقوام ما میدیدیم، اقوام نزدیک اونم بودن، اینا توی رفت و آمدشون مثلا شب دیر بیان، 11 شب 12 شب بیان، توی کوچه باشن، با کی برن، با کی بیان، خیلی چارچوب های خانوادهشون باز بود و حتی تو پوشششون. خانواده ما اینطور نبود. ما اون موقع میگفتیم سختگیری، الان فهمیدیم اسمش قانونمندی و قانونمداریه. مثلا پدر من همیشه میگه هر جا هستید غروب آفتاب باید خونه باشید،
خونه باش.
یه شب بیرون موندن و این اصلا معنا نداشت. اما اونها با اینکه دختر خانوم هم داشتن بازم
تا پاسی از شب بیرون،
بله بیرون بود. اون موقع ما هی میگفتیم این سختگیری ها چیه، ببینید فلانی اینطوریه.
بله.
اما الان که اومدیم توی زندگی واقعی دیدیم آسیب های اون موقع چطور گریبانگیر زندگی الان اونها شده و اون سختگیری هایی که ما خودمون فکر میکردیم سختگیری در حالی که قانونمندی بود چقدر تو زندگی الان هم داره کمکمون میکنه.
مثالتون خیلی راه منو کوتاه کرد، واقعا ممنون. یعنی واقعا راه منو کوتاه کرد که بخواستم کلی توضیح بدم تا برسم به این هدفی که دارم. واقعش بحث اینه، ما اگر شیوه به اصطلاح انتقال این مطالب را امروزه بخوایم به عنوان سختگیری هم جلوه نکنه، بلکه میتونیم، یعنی میتونیم بگیم که این نوجوان، این جوان احساس نکنه داریم یه قانون سختگیرانه براش داریم، میشه این کارم کرد. چون قبلنا این امکانات نبود، الان هست. حالا در دورانی که بنده و جناب عالی فرض فرمایید این مسیر رو می‌گذارید، بله واقعش بعضی از امکانات امروز هست، میشه این رو ساده بکنه. پس یه نکته. نکته دومیش این هستش که از آثارش بخوایم بهش برسیم، اون مطلبی که فرمودید بازتر میشه. ببینید، اونهایی که قانونمندی عمل میکنن از چند آسیب در امانن. من اول بعدش رو مطرح بکنم. اولین آسیبی که در امان میمونه اونایی که قانونمندی عمل میکنن از نظر روند رشد در حقیقت شخصیتی دچار نوعی تزلزل نمیشن، دچار عقده ها نمیشن، برخلاف اینکه بعضیا فکر میکنن سختگیرانه دچار عقده‌ای میشه. نه خیر. چرا؟ حالا توضیحش چراش روشن میکنه. سومین نکته این استش که دچار نوعی دوگمی نمیشن. ای آقا، اونایی که بازتره نباید دوگم نشن. حالا توضیح میدیم چجوری. اینجاست که عرض کردم اختلال بین ارزش ها و ضد ارزش ها میشه. چهارم این استش که اینایی که قانونمند هستن اینا معمولا دچار بنبست نمیشن که نوعی در حقیقت تغییر مسیر و یا آرزوی تغییر مسیر براشون ایجاد بشه که دنبال این باشن یه جوری از این خانواده که رفتن ازدواج کردن بتونن یه کاری بکنن. از این حالت نمیشه. خب چرا؟ علتش اینه، اونایی که اون نوع عدم قانونمندی رو دارن تا یه مسیری پیش میرن، حالت اعتیاد رو با خودش میگیره. این در انگلستان یه وقتی در سال 1945 به وجود اومد، 45 میلادی ها.
بله.
چجور شد؟ اینا اومدن گفتن که بچه ها رو آزاد بگذاریم ببینین چی میشه، چه اشکالی داره مگر آزاد گذاشتن. چند اتفاق افتاد، کالج هاشون خالی از افراد به اصطلاح وطنیشون شد، از کشورهای دیگه هم پر کردن اونجا رو، یه احساس خطر شد.
آه.
که از این به بعد مجموعه متفکرینمون دست اونا از کالج اومدن بیرون که اهل تفکر نمیشن، اهل کار یدی میشن. چون در حال آزاد بودن قانونمند نبودن، بچه‌ها تو سن نوجوانی جوانی خیلی به تکالیف عمل نمیکنن، که یه درصد کمیان. ما بقی میخواد آزاد بشه، ول کو درس چی چیه، فردا تکلیف چی چیه، مدرسه فردا چی چیه، برو تا پاس شب خوش بگذرون. یه همچه حالتی براش وجود میاد. پس اولیش ضربه به مسئله تعلیم و تربیتشون بود. دومین نکته‌ای که ایجاد کرد بحث فضای جنسی بود. و جالبه اینا اینقدر مطالب جنسی باز شد و خطرناک شد تو این قضیه، دیگه زنده ها از هم لذت نمی بردن. رفت با کجا؟ می رفتن دزدکی در سردخونه ها، مردها ها به تجاوز می کردن به زنهایی که در سردخونه ها برای دفن معطلشون کردن در یخچال ها.
چقدر آدم باید سطح خودش رو بیاره؟
خب چرا اینطور میشه؟ بس اینجاست. خیلی هم کار کردن روی این قضیه ها، اینا کار کردن روش، تقریبا چند سال روش کار کردن. چرا اینطور شد؟ یه مثال ساده اینا خودشون زدن. مثال ساده شون اینه، گفتن که مثل اعتیاد به مواد مخدره، اگر مواد مخدر رو بخواد زیاد روی بکنه، هی مصرف، بعد نمیتونه کنترل کنه خودش رو. دقیقاً اینطوری میشه ها. لذا آدم هایی که اینطوری هن، حالا این دختر خانم، این آفسر، ولش کردن ساعت چند میاد خونه، هرچی شد
با کی میگرده،
خب امروز این دختر خانم با ایکس، ایگرگ و زد میچرخه، بعد چند روز دیگه اینا میره پیکارش، کهنه میشه از نظر رفتار، از نظر شکل و قیافه. اونا هم نسبت به این دختر خانم اینطوری هن، نه به عنوان منفی، اول ذهن منفی ندارم ها، همین گفتگو، همین رفیق شدن، دوست شدن. یکی دیگه نو که آمده بازار کهنه میشه دلازار. یه جدید اومده با یه قیافه جدید، با یه دیالوگ جدید، با یه فرض فرمایید که طرح جدید برای گردش و خوشگذرانی و به تعبیری دیگر بگیم که تفریح، خب پسندیده است، اغلب میپسنده قسمت اولش، دیگه میره سراغ اون. حالا اینا همراهیش بکنن یا نکنن بحثه، گاهی همراهی میکنن گاهی نه، موجب اختلاف میشه، میبرن، ولی بالاخره همینطور میشه، میره. اگر اینا بعد تو بود غلطش بیافتن که میافتن معمولا، موجب میشه مثل اون اعتیادی که اونا خودشون مثال زدن، به هیچ وجه احساس اقناع نکنه. همینطور مثل این مواد مخدره که هی زیادتر ولعن پیدا میکنه تا اون حالتی که میندازدش. منتها در مواد مخدرتون رو جسم اثر میذاره معلومه، زیاده رویش اینجا نه. یه نکته. نکته بعدی بسیار جالب تره. افرادی که قانونمندن معمولا بچه هایی که از نظر فکری آرام آرام رشد میکنن قالب پیدا میکنه، شخصیت متعادل مقتدر متناسب با یک مجموعه از گزینش های عقل و ایمان مشترک جهت‌دهی میشه. چرا؟ چون بحث مکلف شدن را میفهمه.
بله.
پس این نکته بسیار مهمه. حالا این میخواد تشکیل خانواده بده. این طیف افراد واقعا برای همسر ارزش قائلن. از باب چی؟ اگه بنا باشه بره یه جایی تفریح کنه، میگه اول اگر بشه با همسرم. مگر این که به توافق هم یه جایی برسه تکی برن، که معمولا هم نمیرن. معمولا میگن با هم. تا این حدها، یعنی میخوام بگم تا این هم نسبت به همسر توجه دارن. نسبت به همسر ارزش های عاطفی رو میفهمه. برخلاف اون یکی میگه تو نشد کسی دیگه. لذا اگر دقت کرده باشه این طیف افراد طلاق بینشون بیشتره. یا اگر طلاق نباشه، خدای ناکرده اووری میفته، اونم خطرناکه. که چی؟ با افراد جنس مخالف و دوستانی که مثل جنس مخالف عمل میکنن رفاقت بیشتر پیدا میکنه تا با همسر. این آسیب ها شها برای طرفی که آزاده. پس بنابراین قانونمندی که داره بیانش میکنه اینه که چند بعدی اثر داره، من جمعش بکنم. پس قانونمندها یک از نظر شخصی متعادل ترن، از نظر تصمیم متعادل ترن، از نظر نوع روابط اجتماعی متعادل ترن، از نظر رشد مغز که بتونه مجموعه به اصطلاح دم و دستگاهی درون بدنی که عضله انتقال دهنده که اعصاب انتقال دهنده است رو بیشتر در کنترل مغز قرار بده هست، از نظر نوع تحمل بیشتری داره، از نظر نوع ابتکار، چرا؟ چون مجموعه ذهنش پراکندگی نامربوط پیدا نکرده، نوع ابتکار دهیش، دقت کن اینا ابتکارهای زیادی تو زندگیشون هست، نوع جهش های خاصی توی زندگیشون پیدا میشه، بالعکس اونی که قانونمند نبوده. از نظر شخصیتی معمولا اون توجه، یعنی بالعکس اینها، اون اقتداره نیست، اون تعادله نیست. از نظر رابطه با همسر اون در حقیقت صبوریت، اون اقتدار، اون توجه، ممکنه محبت به اصطلاح مقطعی باشد، اون کار محبت نداریم اینجا، بحث دیگه داریم، یعنی قربون صدقه هم میرن ولی متاسفانه قهرم میکنن، قربون صدقه هم میرن ولی بدون اینکه همسرش بفهمه میره یه جگرک میخوره. مثال شیطانی میگن دیگه، خب بابا این تو مال یه خانواده اید، این چه کاریه کردی تو؟ این طور حالتی داره. پس این خیلی نقش آفرینی میکنه. حالا بخوایم بحث کنیم خیلی بحث داره. این سومی که قانونمندی خیلی مؤثره، منتها من تاکیدم روی اینه، باید روش قانونمندی را طوری عمل بکنیم که بچه ها احساس خشک بودن و سختگیری نشه، احساس نکنن سختگیریه. همون بحث ارزش ها که گفتیم بحث میکنیم، چرا این روشن میشه، یعنی اون تبدیل ارزش بشه برای بچه ها،
درست
خوششون بیاد، به تعبیری علاقمند بشن. یادتون باشه یه قاعده گفتیم در هر نوع آموزشی نیاز هست بگیم اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. خب اگر رغبت خودشون باشه دقت بیشتری میکنن دیگه، که لابد یه چیزی هست که ما میگن مثلا این ساعت بیاید خونه، دقت میکنه، لابد این، یعنی دقت میکنه، حالا یا سوالش میکنه یا میفهمدش قبل از سوال، دقت کنه میفهمدش تو این قسمت که کم کم چی که فرمودید الان خود شما این نمونهش متوجه شده اید که چیه، این همون دقت هست. خب پس بعد از دقت میگه یاد میگیره، کم کم تبدیل معرفت میشه که این در کالبد او تبدیل به یک نوعی شجره طیبه میشه که میوه‌هاش از این به بعد روشنه، از این به بعد روشن‌تر میشه، هر چه سن بیشتر میشه برکاتش بیشتر. اما چهارمین عامل که امنیت و اقتدار رو ایجاد میکنه، بحث مهربانی و خوش‌طبعی، یعنی دوتایی با هم. ببینید مهربانی با خوش‌طبعی تفاوت اندکی با هم داره. مثلا شما حساب کن مهربانی، خوشرویی، خوش‌طبعی، اینا الفاظی هستن که معنای مشترک دارن ولی تفاوت هم دارن با هم. افرادی که مهربان هستن معناش اینه که فرض فرمایید محبت هم میکنه، کمک هم میکنه مثلا، گذشت هم میکنه مثلا، اما خوش‌طبعی علاوه بر اینا چیز دیگری رو داره، یعنی در حقیقت این چیز بالاتری را میبینه، میگه تو مو میبینی و من پیچیش موی. علاوه بر مهربانی در حقیقت یک مجموعه اهداف روشنی رو که به نفع این طرف مقابل هست در نظر میگیره، ولو این که فرض کنیم این فرزند الان خوشش نیاد. مثال این پدر میگه که پسر من، دختر من، یا مادر میگه پسر من، دختر من، شما این اردو رو نرید، من احساس میکنم بچه های خوبی توش نیستن. این پدر در حقیقت الان یه بحث مهربانی داره، یه خوش‌طبعی داره، یعنی در حقیقت حاضره پیش این بچه یه مقدار خودش رو بشکنه، چون بالاخره یه مقدار این بچه احتمال داره احساس بکنه که تحت فشاره، تحت منگنه است، یه محدودیتی براش قائل شده.
بله.
ولی میگه که من حاضرم این رو بپذیرم اما آسیب بچه‌ام نرسه. آدمای خوش‌طبع در حقیقت نوعی فدا شدن را هم همراه ما مهربانیشون هست، که در حقیقت اینا نوعی مکلف شدن را میفهمن. خب حالا والدین میخوان فرزندانشون رو بیارن به این سمت که امنیت و اقتدار داشته باشه. این مهربانی چجوری امنیت رو ایجاد میکنه؟ این خوشطبعی، این خوشرویی چجوری ایجاد میکنه؟ ممکنه برای کسی سوال بشه. خب اقتدار شوخی بردار نیست، یه مجموعه از فرایندهایی رو میطلبه تا به اونجا برسه. میگه بحث اینه، شما وقتی که در حقیقت خوشطبعی دارید به معناش اینه که یه صبوریتی را دارید. شما یه مهربان به عنوان پدر یا مادر در سایه اون صبوریت و خوشطبعیتون در حقیقت ندیده میگیرید تلخی الان این بچه یا قهر چند ثانیه این بچه. اول اینه ندید میگیری. لذا ما نباید بس اون چی بود؟ منفعل نشیم. ما نباید منفعل بشیم. بله. اگه ایشون گفت شما نمیذارید ما رشد کنیم، شما نمیذارید ما تفریح کنیم، شما ناراحت نشی. یه وقت او الان توی شرایط ویژه عاطفی حرفو میزنه، اون نمیخواد قانون شکنی کنه، اون نمیخواد حریم شکنی کنه، اون نمیخواد ارز شکنی کنه، یعنی سه تا مقدمه قبلیمون. اینجا خیلی مهمه که ما فوری نگیم تو پا گذاشتی رو همه چی، پا گذاشتی رو ارزش‌ها، پا گذاشتی روی نمیدونم.
ما صبر کنیم.
باید صبر کنیم. صبر اینجا به معنای اولش اینه که واکنش نشون ندیم.
درست.
اما نکته دوم داره. نکته دیگه کنار این صبر که واکنششون نمیدیم، منفعل نیستیم، میگه در حقیقت در کنار این خوشرو، میگه همون لحظه شما میتونید نوعی اتفاقا همراهی و یا نوعی آوانس دادن اصلا. یعنی از یه طرف گفتید نه ها، از یه طرف هم بد برخوردیدید ها، به جای اینکه عصبانی بشید، به جای اینکه تندی بکنید، به جای اینکه حتی خدای ناکرده کچیده تو گوشش بخوابونی چه این حرف زشت رو زدی، ولی شما دارید مثل یه آقا و سرور بزرگ دارید یه جوری انگار میخوای خادمیش بکنی. اینجا نترسیم، نگیم بچه پر رو میشه، نگیم بچه یه نوع آدرس غلط میگیره، خیال میکنه ما داریم رشوه بهش میدیم، خیال میکنه ما داریم نوعی ساکتش میکنیم. ممکنه اول تو ذهنش بیاد، ولی تو مرحله بعدی که اتفاق میفته پخته میشه. بس این بود، اینا عوامل امنیت و اقتداره. به یک امنیت فکری داره میرسه، خودش با فکر خودش تشخیص میده، بعد میاد عذرخواهی هم میکنه. اون کجاست؟ چهارمیشه. یعنی چهارمیش اینه که در حقیقت بعد از این صبر اونجا هستش که ازش بخوایم که اگر فرض فرمایید شما جای من بودی، یکم چون موقعیتی تشخیص میدادید که دوستش دارید، این بچهت رو، این فرزندت رو خیلی خیلی دوست دارید، نمیخوای هیچ آسیبی بهش برسه، شما چه تصمیمی میگرفتی؟ میگه از سوال شروع کن، از سوالی که از دل اون بحث بکشی بیرون. اینجا میگه پختگی پشت سر پختگی براش میاره. بحث میره جاهای گاهی منطق بودن، گاهی جدل بودن. میتونم فرمایید جدل احسن بکنیم، حواسمون باشه. قرآن اینجا میفرماید جدل احسن. پس معلومه جدل احسن و غیر احسن داره.
بله.
اینجا باید بیاد. پس این نکته بسیار مهمیه. میگه تو این قسمت ورود پیدا کنه تا اون حالت امنیت خاطره رو پیدا کنه و اقتدارش هم.
بسیار عالی استاد. خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. لذت بردیم. تشکر از شما. ممنونم از نگاه پرمهر همه شما بینندگان عزیز که این برنامه هم به ما هدیه دادی. تشکر میکنم که برنامه خودتون رو تا انتها تماشا کردی. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی